بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کردیم که اونی که مسئول است در حکومت اسلام او امام است، او حاکم مسلمینه و مسئولیت اداره امور مسلمین به دوش اونه و ای قوای سگانه که نیاز داشته باشه. حکومت وقتی که بست پیدا کرد، دایره و منطقه نفوذ وقتی که زیاد بشه، لابد هم در ترسیم خطوط نیاز به کمک داره که هم مجلس شورا میشه، هم در اجرا و هم در امر قضا. به این اعتبار سه قوه پیدا میشه، پس هر سه قوه ایادی اونه. اون وقت در قوه تشریع ما عرض کردیم که هشت بند ما اینجا به اصطلاح ذکر کردیم، هشت عنوان. اولیش این بود که تشریع، قوه تشریع ما غیر از قوه تشریع معمول در دنیاست، برای که اونا بر طبق خواسته های مردمشون قانون وضع میکنن. ما نه، اساس حکومت اسلام دستورات خداست، احکام خداست. این در مجلس شورا در حقیقت نیازهای کشور را بررسی میکنن و یه خطوط کلی ترسیم میکنن بر اساس قوانین خدا، در حقیقت پیاده کردن اون دستورات سیاسی و اقتصادی است که در اسلام هست. اون وقت اینجا پس تشریع مال خدا، استنباطش مال فقیه، ترسیم خطوطش مال اینا. خب پس عنوان اول این بود که اینا ترسیم خطوط میکنن. عنوان دومی که ما ذکر کردیم این بود که طبیعیش این است که چون اینا ایادی حاکمن و مسئول حاکمه، اگر چنانچه بشد حاکم محول کند انتخابشو به ملت، خوبی در حقیقت یه ارجی برای ملت گذاشته است و اون وقت اوقع در نفوسه. اما اگر چنانچه نه، تشخیص داد ملت نمیتونند اون کسانی که خطوط کلی رو ترسیم کنن انتخاب کنن، اینجا خودش میتوند انتخاب بکنه، بلکه این مسئوله روی حساب است. همچین نیست که حکومت ما مثل حکومت انگلستان باشد که این قوای سگانه اداره امور بکنن و اون ملکه فقط مقام تشریفاتی باشه. نه، اصلا همه مسئولیت به دوش اونه. بنابراین چون میخواد ایادی او باشه، او میتوند انتخاب کنه، میتوندن به ملت محول کنه تا در حقیقت ملت هم دلگرم بشه. بحث شد دیگه. بحث عنوان سوم مال اوصاف ناخبین و منتخبین بود که اجمالا گفتیم منتخبین چون مشاورن، پس هم شرایط مستشار رو باید داشته باشن. ما جلوتش شرایط مستشار رو ذکر کردیم و هم در حقیقت شرایط عمال و عمال هم اینا، عمال هم بعد در اجرایی اینجا شرایطشون رو ذکر میکنیم. این سه عنوان که مال جلوتر. حالا اینجا پنج تا عنوان هست، من عنواناشو میگم. به اصطلاح به عنوان معلومات عمومی ما اینجا اینا رو مطرح کردیم و الا اینا نوعاً جاش در اصول فقه، اما به عنوان معلومات عمومی بعضیش هم یه خورده شرح میده. یکی اولا منابع حکم اسلام و مصادر حکم اسلام چیه که به اصطلاح ادله اربعه شما میگید، این یه عنوان. عنوان دیگر اصلا استنباط و اجتهاد به چه معنا، این عنوان دیگر. عنوان دیگر مسئله تخته و تصویبه. یه عنوان هم مسئله انفتاح باب اجتهاد در مقابل اهل سنت که همون خودشونو مقید به ائمه اربعه کردند. مسئله مهم که در اصول هم بحث شده مسئله اجتهاد و تقلید، که اصلا تقلید صحیح است یا نه. این پنج عنوان اینا تقریبا مسائل اصولی است، ولی به عنوان معلومات عمومی ما اینجا بحث میکنیم، زودم رد میشیم البته، ولی خب بد نیست یه نکاتی باشه در ذهن آقای. حالا منابع حکم اسلام که ازش احکام دست میاد، معروفه میگن ادله اربعه، اما اونی که میشه بالحقیقه گفت ادله ثلاثه باید گفت، یکی کتاب خدا قرآن، یکی سنت. سنت یعنی روش معصوم، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. معنی تقریر این است که کاری اگر در حضور معصوم انجام شده و نهی نکرده است، با قدرت بر من من نکرده، کشف امضا میکنه و حجته. پس سنت که گفته میشه عبارت است از قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم. البته سنت که به طریق معتبر و صحیح برای ما دست اومده باشه، وقت اینجا مسئله حجت خبر واحد و مسئله حجت شهرت و اینا میاد تو کار که از این راه سنت چشم میشه یا نه. ما دیگه حالا بحث خبر واحد و اینا رو دیگه تو اصول باید خوند. اجمالا سنت معصوم، سنت پیغمبر اکرم، حالا قدر متیقنش، سنت یعنی قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر، اوناش که متفق بین فریقین است میگیم، بعد اختلاف بین شیعه و سنیش هم میگیم. اونش که متفق بین فریقین است کتاب خدا، یک قول و فعل و تقریر پیغمبر که سنت قویمه ای که ثابت باشد به طریق صحیح، این دو تو. یکم حکم عقل، تا حکم قطعی عقل. عقل یه احکام قطعیه ای دارد، اجمالا حکم عقل این متفق علیه بین فریقینه حجیتش. حالا اینجا از باب این که در حکم عقل بعضی از اخباریین ما یه فرمایشاتی دارن، ما اونو دیگه نخواستیم خیلی وارد شیم. اجمالا ما اینجا نوشتیم این که دیده می شود بعضی ها در حکم عقل به طور اطلاق تشکیک میکنن، ای تشکیک واهی است، برای این که عقل هم الحجج. اولا ما میگیم حکم عقل قطعی، وقتی که برای انسان قطع حاصل بشه حجیت قطع ذاتیه دیگه، نمیشه بگوی که قطع حجت نیست. ثانیا اصلا عقل هم الحجج، اساس همه حجت ها. اصلا خدا و پیغمبر و کتاب و سنت و ما از راه عقل حجت میدونیم. عقل ما رو الزام میکنه به این که مطیع خدا باشیم، تسلیم پیغمبر باشیم، کتاب خدا رو عمل کنیم، سنت پیغمبر رو عمل کنیم. چیزی که ام الحجج است اینو نمیشه درش تشکیک کرد. اثبات توحید، اثبات نبوت، اثبات معاد، حجیت کتاب، حجیت سنت، اینا همه بر اساس عقل قطعی است. یه قسم احکام عقلی هست که قطعی است، مثلا فرض بگیرید حسن و قب، قبح ظلم، حسن احسان، اینجور چیزا، حسن و قب یا ملازمات عقلیه که هست. مثلا فرض بگیرید که ملازمه هست بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه است، یا امر به شرع مقتضی نهی ذل هست یا نه. اگر یه کسی گفت عقل اینجور چیزا رو اختزا میکنه، خلاصه حسن و قبح عقلی، ملازمات عقلیه، یه قسم احکام عقل هست که ما از ظلم میتونیم حرمت ظلم رو دست بیاریم. از ملازمه بین وجوب شرع و وجوب مقدمش اگه ثابت بشه میتونیم وجوب شرع مقدمه رو دست بیاریم. حالا ولی یه حکم هم دست بیاریم. بالاخره پس عقل اجمالاً حکم عقل قطعی چون موجب قطع است و قطع حجیتش ذاتی است، و چون عقل زیر بنای همه حجج است، بنابراین تشکیک در حکم عقل هیچ صحیح نیست. و یه بعضی از اخباریین دیده میشه بعضی فرمایشات دارن، این رو نمیشه قبول کرد. حالا ما به نه حالا مام حالا به قوله ایشون در صغرای مناقشه بکنن، ما بحث صغروی اینجا نمیخوایم بکنیم. اجمالا یکی از حجج شرعی عقله. پس کتاب، سنت، عقل. حالا اینجا ما برای اینکه عقل زیر بنای حجیت کتاب و سنته، اما حالا برای اخباریین چون اونا مثلا فرض بگیرید روایات و مسلم، اینم روایات کتب عربر و مسلم میدن، این دوست روایت کوچولو هم یادداشت کردیم از اصول کافی، گرچه هر سه تا روایتی که ما یادداشت کردیم هر سه تا سندش خرابه، ولی خب حالا چون اونا اصول کافی رو دیگه به طور کلی میگن کتب عربه هر چه باشد حجت است، و چون مرحوم کلینی در دیباجه کافی گفته است که بل اخبار صحیح عن صادقی داری. بله، علایل این سه تا روایت دلیل بر اصل حجیت عقل هست. بله، نوشتیم ما فی خبر عن الامام صادق علیه السلام قال العقل دلیل المؤمن. ای اصول کافی جلد اول صفحه 25. و خبر آخر، و فی خبر آخر عنه، خبر دیگر از امام صادق، قلت له مال عقل، قال ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اصلا از طریق عقل انسان عبادت خدا میکنه و کسب جنان میکنه. این هم اصول کافی جلد اول صفحه 11. در خبر هشام ابن حکم عن موسی ابن جعفر علیه السلام، خبر مفصلی است، یا هشام، ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیا والائمه علیهم السلام، و اما الباطنه فالعقول. پس عقل حجته، تا حجت باطن که همه خودشون دارن. اصول کافی جلد اول صفحه 16. پس خلاصه اصل حجیت عقل این لا اشکال فی، اگرم بحث باشه بحث صغرویست و ما حالا اینجا نمیخوایم اون رو وارد بشیم. پس سه دلیل بین شیعه و سنی اینا مسلم هست و منابع حکم اسلامه: کتاب، سنت، عقل. حالا اخباریین ما باز نفتونه که ظواهر کتاب و تشکیش کرده، ما اون اصلا عنوانم نکردیم، اونم حرف کلامون واحد، این همه قرآن ارجاع کرده، خود ائمه ما ارجاع به کتاب الله میکردن، این مسلمن کتاب خدا ظواهرش حجت هست، این نباید اینجا دیگه بحث کرد. خب بله بشو، حالا علایانه پس سه، این سه دلیل، سه حجت متفق علیه بین الفریقین، سه تا چیز اینجا ما ذکر کردیم که بین شیعه و سنت درش حرف از اجمالا، یکی اجماع، یکی هم قیاس، یکی هم سنت ائمه معصومین که ما حجت میدونیم و اونا نه. اما اجماع اهل سنت نفس اجماع، حالا گای اجماع الامه گفته میشه، گای اجماع الفقها ها گفته میشه، بالاخره اجماع این رو براش حجیت قائلن، موضوعیت برای اجماع قائلن، نه طریقیت. نفس تجمع ریشش هم همون مسئله اثبات خلافته، خلافت خلیفه اول رو وقتی که میگی به چه دلیل، میگن اجماع. بعدم میگی خب همه مسلمان ها که نبودن، میگن اجماع اهل و حل و عقل. بعد میگی همه اهل حل و عقل که نبودن، بعد میگن اجماع اهل مدینه. بعد میگه که خب همه اهل مدینه هم که قبول نکردن، یه عدهشون مثل عباس و مثل حضرت امیر و مقداد و سلمان و اینا که مخالف بودن، کارو به اینجا رسوندن میگن مراد ما به اجماع تجمع پنج نفر، از باب این که در بیعت ابوبکر پنج نفر اول بیعت کردن و انعقد امامت به پنج نفر و خلیفه دوم هم وقتی که آمد شورا قرار بده شش نفر قرار داد، گفت از شش نفر یک کدوم، معنیش یعنی پنج نفر و یه نفر رو انتخاب کنن، پس معلوم میشه عدد پنج یه خصوصیتی داره، اجماع پنج نفر. بعضشون گفتن نه اصلا اجماع از ماده جمعه، اقل جمعه هم دو تاست. بعضی هم گفتن سه تا، وقت شاهد بودن، گفتن این سه تا که میگیم که اندهوم است که یکی قاضی است دو تا شاهدن، از این حرف ها به اینجاها رسیده است. خلاصه اجماع تا دو نفر و سه نفر هم آوردن. پس اونا نفس تجمع این رو حجت میدونستن، در حقیقت هر فردی جزء الحجه است و مجموع من حیث المجموع یه حجته. لنفس تجمع و اجماع موضوعیت قائل. برای این معنا ادله آوردن در اصول مفصل بحث دارن، از آیات و روایات تمسک کردن به حجیت، برای حجیت اجماع. مهمش آیه مشاقه است و او حدیث لا تجتمع امتی علا خطأ یا علا ضلاله. آیه مشاقه همین آیه است که در سوره نساء است که و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم و ساعت مسیرا. که هر کس که با پیغمبر اکرم ای مخالفت بکند و در طریق غیر از طریق پیغمبر برد، یه شق غیر از شق پیغمبر انتخاب بکنه، بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین، متابعت غیر راه مؤمنین بکنه، نولهی ما تولا، همونی که او تولش کرده ما همونو بهش میدیم، یا نه تا او پشت میکنه ما هم به او پشت میکنیم، هر دوش احتمال میده، همونی که او خاصس بهش میدیم او جهنم خاصس، ما هم جهنم بهش میدیم، یا نه او چون پشت کرده ما هم به او پشت میکنیم، اعراض میکنیم ازش، و نسلهی جهنم و ساعت مسیر. اینجا تمسک کردن، گفتن این که میفرماد یتبع غیر سبیل مؤمنین، پس معلوم میشه سبیل مؤمنین ای حجت است. وقت سبیل مؤمنین میشه همون اجماع. ای مهم مرحوم ابن زهره در قنیه در او اصولش و اول ای آیه رو ذکر کرده، چند تو جواب ازش داده. اگه آقایون حوصله بکنم، من همه شو اینجا یادداشت نکردم دیگه. اون در اصول قنیه، حالا این که ما داریم کتابای جلوتر قدیما رو کنه اوده شیخ همان رو هست، من مراجعه نکردم، نگشتم من پیدا بکنم. حالا در قنیه ابن زهره اجمالا یه جوابهای از این آیه داده، یه جوابش که ایشون داره اجمالش اینه، یتبع غیر سبیل المؤمنین، متابعت غیر راه مؤمنین بکنه، تعلیق و حکم بر بس مشعر به علیته، راه مؤمنین به ما هم مؤمنون، یعنی راه ایمان به خدا و پیغمبر، راه ایمان به خدا و پیغمبر یعنی هم راه پیغمبر، یعنی هم سنت و رسوله. و یتبع غیر سبیل المؤمنین یعنی اون راهی که مؤمن به ما انه مؤمن انتخاب کرده، مؤمن به ما انه مؤمن یعنی ایمان به رسالت، یعنی راه ایمان به رسالت که همون متابعت الرسول میشه. پس این چیزی غیر سنت نیست، غیر متابعت الرسول چیزی نیست، تعلیق و حکم بر وس مشعر به علیت. اینجا در اصول الفقه مرحوم مظفر نقل میکنه از مستصفای امام غزالی، که امام غزالی معلوم میشه اونم، حالا ما مستصفار که نداریم، شاید حالا آقایون داشته باشم و نداریم، ایشون نقل میکنه که معلوم میشه غزالی هم دلالت آیه رو قبول نداشته. غزالی یه جواب دیگه ای میده، من اینجا عبارتش رو از همین اصول مرحوم مظفر نقل کردم. اینجا خلاصه حرف غزالی اینه، و یتبع غیر سبیل المؤمنین یعنی سبیل مؤمنین در این که کمک به پیغمبر میکنند و اعانت پیغمبر میکنند در مقابل مشاقه، من یشاقق الرسول یعنی اونایی که در شقی غیر از شق پیغمبر میرن، با پیغمبر سر جنگ دارن و متابعت میکنن، یعنی روششون غیر از روش مؤمنین است، که روش مؤمنین این است که مخالفت که با پیغمبر ندارن هیچی، همراهی هم دارن با پیغمبر، میان در جنگ ها کمک میکنن به پیغمبر اکرم به قرینه مشاقه. و اولی هم که ما گفتیم باز همون قرینه مشاقه بود، و به قرینه مشاقه میفهمیم که سبیل مؤمنین مراد یعنی راهی که مؤمنین دارن در این که متابعت پیغمبر دارن، اون که ما میگفتیم، یا این که کمک به پیغمبر میکنن و یاری پیغمبر هستن در جنگ ها. این نمیخواد حجیت قول مؤمنین را قرار بده. بله، عبارتی که دارد اینه، گفته از ظاهر ان المراد بها ان من یقاتل الرسول و یشاقه و یتبع غیر سبیل المؤمنین فی مشایعته و نصرته و دفع الاعداء عنه نوله ما تولا فکأنه لم یکتف به ترک المشاقه. این که من یشاقق رسول، حالا یک کس بیاد بگه خب من مشاقه با رسول ندارم، مخالفت نمی کنم، بی طرف میمونم، میگه نه، بی طرف موندن فایده نداره، باید یا بیای کمک پیغمبر باشی یا اگه کمک نکردی یا مشاقی در حقیقت. این است که فکنه لم یکتف به ترک المشاقه، خدا قناعت نمیکنه به این که شما بگوید خب من با پیغمبر جنگ نمیکنم، من بی طرف میمونم اینم تو خونه. نه، بایستی متابعت سبیل مؤمنین بکنی، همینطور که مؤمنین کمک پیغمبرند در جنگ ها و دفع اعدا ازش میکنن، شما باید همون کارو بکنی. پس ای به قرینه من یشاقق میفهمیم که ای سبیل مؤمنین یا مراد این است یعنی متابعت پیغمبر که همون سنت میشه. سبیل مؤمنین به ما انه سبیل المؤمن، یعنی به ما انه مؤمن، یعنی ایمان به پیغمبر، پس معناش متابعت پیغمبر میشه. پس یا مراد اینه متابعت پیغمبر، اون جوابی که ابن زهره میگه که ما نقل کرد، یا مراد این که سبیل مؤمنین یعنی راهی که مؤمنین دارن که میان با پیغمبر همراهی میکنن و کمکش میکنن در مقابل دشمنان. من یشاقق الرسول، اونهایی که با پیغمبر سر خلاف دارند و متابعت میکنند غیر راه مؤمنین را که راه مؤمنین یا عمل به سنت پیغمبره یا راه مؤمنین نصر رسول الله صلی الله علیه و آله. علی حال همین احتمالم که اومد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس اینی که ما به ای آیه شریفه و یتبع غیر سبیل المؤمنین بگیم، معلوم میشه سبیل مؤمنین خودش یکی از حجج شرعیه است در عرض سنت پیغمبر و در عرض کتاب، چنون چه سنت میگن اهل سنت میگن، غیر از کتاب و سنت خود سبیل المؤمنین، خود اجماع، بما انه اجماع، این خودش یه حجت ثالثی است. و بعد وقت بیایم خیلی هم دامنشو وسیع کنیم بگیم حالا اتفاقم نشد همو اهل حل و عقد، همه اهل حل و عقد هم نشد همونا که تو مدینه، همه اونام که تو مدینه نیستن هم تا پنجتون باشد اجماعه، ایرو ما قبول نمی کنیم، از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم. این یه دلیلشون که دلیل مهمشون همین آیه من یشاققه. از روایاتم این روایتی که ادعا میکنن در کتب اصولیشون که این مضمون متواتر است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشد لا تجتمع امتی علا خطا یا لا تجتمع امتی علا زلالا، خواهی ایمان اصول. اما در کتب حدیث من البته تتبع زیاد نکردم، اونی که من پیدا کردم همو علا زلاله رو ما پیدا کردیم، علا خطعشو در کتب حدیث میگم و نه در کتب اصولشون و استدلالو. در کتب استدلالی هم علا خطعو میگم، مثلا محصول فخر رازی اصول خیلی مفصلی است، برای ما فرساده بودن از مکه یه وقتی کسی 6 جلد خیلی مفصل، در اینجا ادعای تواتر میکنه و هم علا خطا و هم علا زلاله و اینا، اما خواهی کتاب اصول است و مثل کتابای استدلالی ما که مضامین احادیث و گازات نقل میکنیم، اگر از کتب حدیث اهل سنت علا خطا و آقایون پیدا کردن
مصدر روایت
من از ابن ماجه نقل کردم. ببینید فرق اینجا اونی که ما نقل کردیم از ابن ماجه نقل کردیم، حالا مستدرک حاکم دوشه، من از ابن ماجه نقل کردم که صحاح سته است به اصطلاح. اینجا نوشتیم ما روا ابن ماجه فی سننه فتن حدیث 3950 عن انس ابن مالک عنه صلی الله علیه و آله انه قال ان امتی لا تجتمع على زلاله فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم. امت من اجتماع بر زلالت ندارم، اگر اختلافی دیدید به سواد اعظم، به اونی که اجتماع سراغش میره، فان المجمع علیه لا ریب فیه و ده شازن نادر فان المجمع علیه لا ریب فیه ما داشتیم، اینم تقریبا همون مضمون میشه. خب این روایت که ابن ماجه نقل کرده، حالا ایشون میفهمان حاکم هم داره، بسا همین دیگه همین روایت باشه، برای که حاکم مستدرک علی شرط شیخین رو ذکر میکنه. بله حالا علایالن این ابن ماجه ای رو داره. اینجا در این سنن ابن ماجه زیرش ای عبارت رو نوشته است. من اینجا نوشتم که فی سنن ابن ماجه المطبوع در ذیل حدیث حکا عن زوائد، الزوائد نقل کرده، میگه ان فی اسناده ابو خلف الاعمى و اسمه حازم ابن عطا و هو ضعیف و قد جاء الحدیث به طرق فی کلها نظر قاله شیخ العراقی فی تخریج احادیث البیضاوی. پس زوائد همه اینا رو سند به هر جوری هست خراب دونسته. این مال خود. حالا عرض کردم اونی که ما پیدا کردیم همین روایت است که علی زلاله داره. خب میدم اینجا میگه همه، میگه طرق مختلف داره، همه شم فیه ما فیه. بسیار خوب باشه باشه، اما علا خطا را که در کتب اصولشون ذکر میکنن، همین محصول فخر رازی کتاب مفصلی هم هست در اصول، مستصفای غزالی و معتمد و کتابای اصول و کتاب شافعی و همه اینا پیشش بوده، از همه اینا جمع آوری کرده، یه کتاب اصول خیلی مفصلی داره. این در محصول تقریبا ادعای تواتر میکنه و چند تو چیز نقل میکنه، اما این که تو کتاب حدیث اینو پیدا کنیم، اگه آقایون پیدا کردن علی خطا به یه عبارت به من بگید. حالا علی حاله روایت لم تثبت عندنا، ما دلیل بر صحت روایت نداریم و خودشون هم میگن که اسنادش فیه ما فیه. بنابراین ها میدونم خبر هست، ابن ماجه دیدیم داره اینو، اما خطا، اول خطایش من پیدا نکردم، عرض کردم زلالشم خودش میگه سندش فیه ما فیه پاورقی ابن ماجه. بنابراین روایت به طرق نا یه جوری که برای ما یه حجت شرعی باشه و اجماع به ما در مقابل کتاب و سنت یه حجت ثالثی قرار بده، یعنی حجت رابع در مقابل کتاب و سنت و عقل یه حجت رابعی قرار بده، لم یثبت عندنا. بله اون وقت بعد ما اینجا گفتیم شیعه امامیه میگن که اینی که شما میگید اگه اتفاق آرا واقعا پیدا شد، همه امت یه قول بگن، ما هم حجت میدونیم، منتها شما نفس اجماع به ما انه اجماع رو میگه حجته، ما میگیم نه چون همه که گفتن معصوم هم توش هست، اون وقت ای باقی دیگه خلاصه ذم الحجر الا جنب الانسان است. معصوم قولش حجت، همه گفتن معصوم هم یکیشه چون هم جز امته. در ذم صدر اولم اگه همه امت توافق کرده بودن حتی امیرالمومنین هم قبول داشتیم مثلا فرض بگیرید، پس بنابراین اجماع رو به یه حساب ما هم حجت میدونیم، اما به یکی دو راه، یا اسباب دخول معصوم که این سبکیست که نوع قدمای ما که حجت اجماع میگفتن به اصطلاح دخولی بودند و میگفتن که امت اگه اتفاق کردن حجت است اسبابی که معصوم درش هست، و چون ملاک حجیت قول معصومه نه نفس تجمع، بنابراین اگه همه نباشن ده نفر باشن او ده نفر یکیش معصومه بازم حجته، اگه پنج نفر یه طرفن که یکیش معصومه او باقی دیگه یه طرف، این پنج نفر حجته به اعتباری که معصوم درش هست. این یه طریق که ما امامیه میگیم اجماع اگه جوری باشد که معصوم داخل در مجمع این باشد حجت است، اما لا به ما این که لل اجماع و تجمع خصوصیتی باشد، بلکه قول معصوم حجت. و راه دیگر این که اگر اتفاق آرا جوری باشد که حدس بزنیم قول معصوم را کشف بکنه از قول معصوم، کشفن قطعی یا حدسن قطعی یا، اون وقت اینجاست که گفتیم مسائل فقه دو سنخ مسئله داریم، یه مسائلیست که فقها اعمال نظر درش نکردن، مسائل معصوره متلقات عن المعصومینه، بناشون به این بودست که یدن به ید تلقی کنند، شاگردها از استاد تلقی کنن، مثل اون که مسائلی که در مقنع صدوق و هدایه صدوق و حتی فقه الرضا بنان که ما عقیده من است که رساله علی ابن باب بیه است، نهایه شیخ طوسی مقنع مفید کافی عرب صلاح محذب ابن براج قونیه ابن زهره، اینا اجمالا میشد گفت که اینا بناشون بری بوده اصول مترقات از معصومین را دست نخورده حتی با حفظ عبارات ذکر بکنن. این جور مسائل اگر چنون چه اتفاقم نباشه یه شهرت قاطعی باشد، انسان یقین میکنه که از معصومین تلقی کردن، چون مسائلی است که درش اعمال نظر و فکر و سلیقه نشده، بلکه غرض جمع آوری همون متلقات از معصومین بوده. این اجماع در این جور مسائل سبب میشه انسان یقین بکنه که ای رو از معصومین سلام الله علیهم تلقی کردن. اما خیلی خوب
در تهذیب نقل
می‌کنه. روایت بوداری. نه اگه همه گفتن مطمئن میشیم که این
روایت رو به عنوان
فتوا نقل کردن. بله. اگر مشهور نقل کردن این مطمئن میشد انسان تلقی از خود امام کردن یدن به یعنی
اینکه
بیشتر از روایت. آره بیشتر از روایت. ای بن حالا ببینید، پس اگر در این جور مسائل باشد میتونیم، حالا هر که هست، هر کس حدث حدثن قطعیان که ای از معصوم تلقی شده این لفظ، اما در مسائل تفریعی استنباطی که خودشون اعمال نظر و اجتهاد کردن خودشون هم گفتن این مسائل را ما خودمون استنباط کردیم، از باب تطبیق کلیات بر مصادیق بوده، از باب تطبیق کبریات بر صغریات بوده. مثل فروعی را که شیخ در مبسوط ذکر کرده، خودش هم گفته است که ما نهایه رو نوشتیم برای اون سرخ مسائل، مبسوط رو نوشتیم برای این سرخ مسائل استنباطی. در این جور مسائلی که اعمال اجتهاد و سلیقه شده، مثل مسائل عقلی فلسفی میمونه، اجماعش حجت. حالا اگه همه مثلا اجماع کردن بر این که سه زاویه مثلث مساوی است با سه قائمه، بعد کشف خلاف شد معلوم شد نه با دو قائمه مساوی، اینا مسائلی نیست که درش اجماع حجت باشه. اعمال سلیقه کرده، اعمال نظر کرده، تمام یه روز میگفتن خورشید میگرده دور زمین، بعد اومدن همه گفتن نخ زمین میگرده دور خورشید. مسائلی که تلقی از معصوم نشده، اعمال سلیقه و نظر درش شده، اینا مثل مسائل عقلیه، مثل مسائل فلسفیه، مثل مسائل ریاضیه. اینجور مسائل فهم دیگران برای ما حجت نی. همه فهمیدن خورشید دور زمین میگرده، بعد مثلا فرض بگی گالیله فهمیده نخ زمین دور خورشید میگرده و بعدم کم کم حرفشو ماسونده. اینجور مسائل پس اجماع درش فایده نداره. پس خلاصش این شد که اول چیزی که بین شیعت و سنه اختلاف هست اصل اجماع. اهل سنت اجماع به ما انه اجماع و اتفاق این رو براش موضوعیت قائلن، به طوری که هر قولی جزء الحجه است، در حقیقت ضم صفر به صفر عدد درست شده. این قول حجت نی، اونم حجت نی، اونم حجت نی، به هم تثبیت حجته. حال یه وقت میگه قطع پیدا بشه، خب البته قطع حجتون ذاتن، اما اینو نمیگن، میگن نفس اجماع. بعدم میاریمش پایین تا سه نفر، ای حرف اونا. ما میگیم اجمالاً اجماع و ما قبول داریم، اما نه در عرض کتاب و سنت، بلکه اجماع اگر کاشف از قول معصوم باشه، اما لدخول المعصوم او للحدث ان قوله حدث ان قطعی، یا پس طریق برای کشف قول معصوم به این عنوان ما قبول داریم اگه کشف کرد. پس قهرن اگه دخول معصوم را یقین داریم حجت، اگه حدث قطعی هم زدیم حجت است، از باب که کاشف از قول معصومه. این مثل که میگیم خبر واحد حجته، خبر واحد رو دیگه نباید در عرض سنت ذکر، خبر واحد طریق کشف سنته. اجماع مثل خبر واحد طریق کشف سنته، منتها یا به دخول المعصوم یا حدس قطعی. و وقت حدس قطعی عرض کردیم در مسائلی است که تلقی از معصومین شد استنباطی، وقت از اینجا ناچار میشیم مسائل فقه رو جدا کنیم. اون مسائلی که بنابراین بودست که همون اقوال معصومین رو دست نخورده، به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی تاب الله سره فرمود بخچه پیچیده، همچی بخچه پیچیده باز نکرده، ما الفاظ معصومین رو میخواییم نقل کنیم دیگه، حالا خودتون استنباط کن. در اون جور مسائل اون وقت اجماع حدس قول معصوم میزنیم، اما در مسائل تفریعی استنباطی که اعمال سلیقه و فکر اومده اجماع به درد نمیخوره، مثل مسائل عقلی میمونه. بله بله، خب حالا احراز که اصل عدم تقیه هست دیگه، اصالت الجهش رو از جای دیگه درست کرده. خب آقا این اجماع. پس یکی از چیزهایی که بین از سنت و شیعه درش نزاع هست اجماعه. دوم از چیزهایی که درش اختلاف هست قیاسه که اهل سنت نوعاً قیاس رو حجت میدونن و استحسانات ظنی به طور کلی، و ما حجت نمیدونیم. مثل یه وقتمون دارد میگذر برای فردا. ان شاء الله علیه.
عرض شود چه فرقی میکنه؟